بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 27.
مرتبت من مبتدا و خبر باز نشد. پنکره بزن، پنکره. بسم الله الرحمن الرحیم. و ثانیه هی ما ترکبت من مبتدا و خبر و هیا تفید و ثبوتا نهو الارض و متحرکتون فلا یستفاد من حاسب و ثبوت الحرکه للارض بدون نظر الى تجدد ذلك ولا دوامه او استمراره. دارم این که جمله گفت یا فعلیه است یا اسمیه. فعلیه خوانده شد، اسمیه. میگه اسمیه نیست که مرکب باشد از مبتدا و خبر. جمله اسمیه البته جمله اسمیه که فعل درش نباشه هم با این شرط افاده میکند ثبوت را. منظور از ثبوت هم مجرد بود برای مسند الیه، مطلق بود. مطلق بود اعم از حدوثه. حدوث یعنی نبود و بود شد. ثبوت یعنی مطلق بود، اعم از این که نبود و بود شده یا اینکه بوده. پس از ثبوت در اینجا همیشگی بودن و استمرار داشتن استفاده نمیشه. مطلق بوده، اعم از این که دوام دارد یا نداره. قبلا بوده نبوده کار نداره. اونی که از اون برای این هست همین مقدار، این معنای ثبوته.
در همین زمان حال
قاعدتاً جمله اسمیه ای که باشد ظهور در زمان حال داره، مگر اینکه قرینه باشد. زیدون قائمون امسه میشد گذشته، زیدون قائمون قدن میشد آینده، زیدون قائمون الان یا زیدون قائمون ظهور در زمان حال داره. بله،
تأکیدش پس کجاست؟
اصالتا تأکید گفتیم که بایستی نیاز بهش باشد. اشکال نداره زید الان مسلما قائمه، چه اشکال داره؟ تو اطلاع نداری از قیامش، من الان میگم الان زید خونش یقینا قائمه. حالا دیگه اونم تأکید مانی نداره داشته باشه. زید الان قائمه، تو نمیدانی قائمه، باورت هم نمیاد که قائم باشه. چه اشکال داره به قصد تأکید جمله اسمیه چیز بشه، به کار برده بشه، بگد ان زیدن دقائمون الان. و این جمله اسمیه افاده میکند ثبوت را، بود مسند برای مسندون الیه. نحو الارض متحرکتون، زمین متحرک ساکن نیست. پس استفاده نمیشود از این جمله غیر از ثبوت حرکت برای زمین. همین مقدار زمین حرکت دارد بدون نظر به تجدد اون حرکت و نه دوام اون حرکت یا استمرارش. دوام استمرار تقریبا یکیان. حالا ممکنه یک کسی دوام را بزند به استمرار و ثبوتی، استمرار بگید اعمه، ولی خب دوام به حسب لغت برای استمرار ثبوتی و استمرار تجددی هر دو استعمال می شود. این ذالک برمی گشت به حرکت های دوامهی، های استمرارهی. چرا مذکر آمده؟ چون که قبلا با ذالکه اشاره شده بود به او، بعد ضمیر که بیاد به تبع ذالکه ضمیر مذکر میاد.
یعنی برمیاد به ذالکه؟
آره، در واقع. فقط تفید الاستمرار از ثبوتی و دوامه به حسب القرائن اذا لم یکن فی خبرها فعلون و ذالکه به ان یکون الحدیث فی مقام المدح او نحوهی که قوله تعالی و انک لعلی خلق عظیم فسیاق الکلام فی معرض المدح دال علی ارادت الاستمرار ثبوتی است و منها تا آخر. میگه گاهی جمله اسمیه به وسیله قرینه میتوند دلالت کند بر استمرار ثبوتی، خودش دلالت میکند بر ثبوت و قرینه بیاد بگد به این که این حکم ثبوتی استمرارم دارد. استمرار ثبوتی گفتیم در مقابل استمرار تجددیه. فعلیه چون دلالت بر حدوث میکرد، دلالتش بر استمرار میشد تجددی. اسمیه چون دلالت میکند بر ثبوت، استمرارش هم ثبوتی خواهد بود. البته خود جمله اسمیه خودش نمیتونه به کمک قرینه بایستی دلالت کند بر استمرار. گاهی افاده می کند جمله اسمیه استمرار ثبوتی را و دوام را، دوام همون استمرار، منظور از دوام همون استمرار ثبوتی است. در اینجا افاده کردنش هم به حسب القرائن، در صورتی که میگه جمله اسمیه یا در خبرش فعل هست یا نیست. اگر در خبرش فعل نباشد میتوند به کمک قرینه دلالت کند بر استمرار ثبوتی. در خبرش اگر فعل نباشد میتوند با قرینه دلالت کند بر استمرار ثبوتی، ولی اگر چنانچه در خبرش فعل باشد، اگرم با قرینه خواسته باشد افاده استمرار کند، استمرارش تجددی خواهد بود نه استمرار ثبوتی. لذا میگه افاده استمرار ثبوتی در صورتی که در خبرش فعل نباشه.
جفتش هم استمرار ثبوتی و هم تجددی گفتیم قرائن ملاکنده
با قرینه. خب بعدش ازالم یکن در خبر اون جمله اسمیه فعل و ذالک، ذالک یعنی این قرینه چطور مثلا قرینه باشد دلالت کند بر استمرار ثبوتی. و ذلك یعنی به این داشتن قرینه، افاده استمرار به کمک قرینه به این است که حدیث و کلام متکلم در مقام مدح طرف باشه، این مقام مدحی قرینه باشد برای این که از این جمله اسمیه اراده شده استمرار ثبوتی. یا نحو مدح قرینه دیگر، مقام مدحی یک قرینه است، مقام ذمی قرینه است، مقامات مختلفه، همشان میتونن برای یک چیزی قرینه باشه. مثالش مثل آیه شریفه و انک لعلی خلق عظیم، خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
خلق مفرد ها، نه اینکه جمع باشه. میگه بر تو بر خلق عظیم هستی. حالا این یعنی خلق خوبی داری، اونم در حد بالا. خلقی را که خدا بگد عظیمه دیگه ببین، اصلا فرض کنید یک کسی بگد فلان کس با سواد، حالا خودش چی میخوانه؟ مثلا بدایه میخوانه، اون سوی تیرا خوب بلد باشه، این میگد اون با سواد. ولی اگر چنانچه یک کسی مثلا یک مرجع تقلیدی بیاد قبول کند یک کسی را به باسوادی، اون بایستی سوادش خیلی بالا باشد، پغون بگد باسواد. حالا من و شما یه چیزای یه وجبی هم میگیم عظیمه، ولی خداوند به چیزی بگد عظیمه، این معلوم میشد دیگه در چه حدیه. و انک لعلی خلق عظیم، و این کلامم در مقام مدح حضرت، و معناش این میشد که تو همیشه خلق عظیم داری، چون که خلق عظیم داشتن در یک لحظه دون لحظه دیگر این به اون صورت ارزش نداره. تو الان اونجا نشسته ای و همه چیزت هم مهیاست و هیچ کم بودی هم نداری، از هیچ جهت پول میگی داری، ماشین میگی داری، خونه میگی داری، زن میگی داری، بس همه چی، هیچ کم بودی نداری. مردم هم احترام میکنن، سلام میکنن، حالا خیلی خوش اخلاق هست. تنها اینجا خوش اخلاق بودن خیلی ارزش نداره. خوش اخلاق بودن در برابر سختی ها، در مقابل مشکلات، در مقابل اهانت ها، در مقابل صدها گرفتاری، مرد اونست که اونجا خوش اخلاق باشه. پس کسی که همیشه خوش اخلاق است او ارزشه. در یک لحظه خوش اخلاق بشه یا برده کم بود پیدا کنه شروع کنه به فخاشی هم سال زاله، این ارزش ندارد. حالا پس بنابراین کسی را میخوایی مد کنی به خوش اخلاقی، اون خوش اخلاقی میتوند مدد از طرف باشد که همیشه گی باشد. و خداوندم میخواد حضرت را مد کند به خوش اخلاقی، بایستی مد این خوش اخلاقی همیشه گی باشد تا اینکه این مد صورت بگیره. لذا یعنی مناسبه با مقام مدی خوش اخلاق بودن همیشه گیست. و لذا اینجا مد کرده حضرت را به خوش اخلاقی و خلق عظیم داشتن، و چون مقام مدحی بوده بایستی بگیم استمرار ثبوتی را میرساند، همیشه اینجور هستی. و انک لعلا خلق عظیم. پس سیاق این کلام در معرض مدح دالون، سیاق کلام مبتدا میشد، دالون خبر. پس سیاق کلام در معرض مد دال است بر این که اراده شده استمرار ثبوتی. و منه قول نضر ابن جعبته یتمده بالغنا والکرم لا یعلف الدرهم المضروب سرتنا لکن یمر علیها وهو منطلق یرید و ان دراهمه لا ثبات لها فی السره ولا بقاء فهی دائما تنطلق منها و تمرق مروق السهام من قصیها هر دو صحیحه لتوزع علی المعبدین و ارباب الحاجات. میگه و از همین قبیل است، یعنی جمله اسمیه به کمک قرینه در مقام مدحی افاده کند استمرار ثبوتی را، از این قبیل از قول نضر ابن جعبه، جعبه غیر منصرف علم تانیس مثل طلحه. یتمده بالغنا و کرم، کسی خودش را ستایش کند به، یعنی کسی خودش مدح کند اون را میگن یتمده، خودش قبیلش مد میکنه اینو میگن یتمده. تمده یعنی خودشان را مد کرد، مثل قول نضر ابن جعبه که مد میکند خودشان را به غنا و کرم. میخواد بگه ما آدم های ثروتمندی هستیم، یک کریم هستیم، دو به این دو خودشان را مد میکند. این شعر در این زمینه است. لا یعلف الدرهم المضروب سرتنا، سره کیسه پول را میگن. سابقا پولا سکه بود و کیسه میریخت که درست میکردن، نوعانم از پارچه درست میکردن، ای بسو از چرمم درست بکنن، ولی خب چون پولا طلا و نقره بود و ارزشمند بود و برای اینکه گم نشه از جیب نیفته کیسه درست میکردند و میبستند و این حرفا گم نشه. درهم هم که معلومه، المضروب، مضروب یعنی سکه‌ای که زده شده، یعنی درهمی که زده شده یعنی سکه خورده. درهمی که نقره اگر سکه نخوره درهم نمیگن که بهش، یعنی هر درهمی مضروبه. لذا این المضروب در اینجا قید نیست بلکه نعت توضیحیه، هر درهم اینجوریه. میگه اونس نمیگیرد درهمی که سکه خورده است با کیسه پول ما، به این معنا پول که برای ما میاد تو کیسه ما نمیمانه، از اون بر میاد از این بر خرج میکنیم. آدم های بخیل کیسه درست کرده خیلی هم بزرگ است، هرچی میاد تو کیسه میاندازد خرجم نمون. لذا میبینی میلیاردر هست ولی کن خرج نمکنه، جمع میکنه و خودش وقتی که میره جهنم میفرسته برای اولاد و اونا هم میخورند و فوش میدن، عروس خانم میخوره و فوش میده، پسر همینجور، نوه همینجور هم سال دارد. آدم های بخیل پول جمع میکنن، خرج نمیکنن. این میگد که ما پول کیسه من که میاد نمیماند در کیسه، از این ور میاد از اون ور خرج میشه. اونس گرفتن درهم با کیسه یعنی تو کیسه بیفتد و بماند. اونس نمیگیرد یعنی تو کیسه من پول نمیماند، میاد و خرج میشه. اونس نمیگیرد درهمی که مضروب است با کیسه پول ما. لکن یمر علیها وهو منطلقون. این برای دفع توهم آمده استدراک که اسم این نوع را میگن تکمیل و همچنین میگن احتراز، که در باب ایجاز و اتناب و مساوات خواهد آمد. این از قبیل اتنابشی، یعنی اتناب به این است که متکلم کلامی میگه، از اون کلام مخاطب یک معنای دیگری توهم میکند که مقصود متکلم او نیست، و متکلم هم متوجه است که ممکن است مخاطب از این کلام اون توهم کند. برای دفع اون توهم چیزی در کلام میاره که این اون توهم را دفع میکنه و میگد اون مراد من نیست. اینی که آمده برای دفع توهم ناشی از کلام، این را میگن احتراز و همچنین میگن تکمیل. حالا این لکن یمر علیها وهو منطلقون برای دفع توهم آمده. اون که میگد درهم مضروب با کیسه پول ما اونس نمیگیرد، ذاتاً دو احتماله. یک، میاد ولی خرج میشه. دو، اصلا پول گیرشان نمیاد تا اینکه تو کیسهشان بماند، سالبه به انتفاع موضوع باشد. البته سالبه نیست تو این، ولی با نه سالبه است لایعلوی، سالبه به انتفاع موضوع باشد، درهمی نمیاد تا این که اونس بگیره. این احتمال هم هست. شاعر برای این دفع، برای دفع این توهم که نخیر پول برای ما میاد، ما آدم های ثروتمندی هستیم، فقیر مفقیر نیستیم، ولی پول در کیسه ما نمیماند، میگه لکن مرور میکند بر اون کیسه ما اون پول، و حال این که اون پول یعنی درهم منطلقون رهاست، ینطلقو نداره. منطلقون گفته، منطلقون وهو منطلقون در مقام مدحی به کار برده شده، مقتضاش این است که پیوسته از اون کیسه پول خارج میشه بدون انقطاع، با مقام مدحی این متناسبه. یعنی یک مرتبه پول بیاد یه مرتبه خرج کنن، این که نشد مد، همیشه خرج بشد این میشد من. لکن مرور میکند بر اون کیسه ما سره درهم، بر حال این که اون درهم از اون کیسه منطلقون یعنی رها میشه، تیش به اونجا نمیمانه، پی در پی خارج میشه. البته یک مسئله هست اینجا، ممکنه شما به ذهنتان بیاد که خروج درهم از کیسه استمرار داره، قبول، ولی استمرارش آیا استمرار ثبوتی است یا استمرار تجددی است؟ نه، در خارج لفظ کار نداشته، واقع چیست؟ تجددی. پول میفته تو کیسه، در میاری خرج میکنی. استمرار در اینجا انطلاق، تای کیسه سوراخ که نیست، از درش که میفته از درش بره بیرون، حتی اونش هم باشه باز از در کیسه هم پی در پی باز نمیریزه. نه تو کیسه ریختن استمرار ثبوتی دارد، نه خروج از کیسه. ولی گاهی متکلم معنای تجددی را، یعنی استمرار تجددی در عالم واقع، استمرار تجددی است، به قصد مبالغه درمت میتواند اون استمرار تجددی را با تعبیر استمرار ثبوتی بیان کند. اینجا پس در عالم معنا استمرار تجددی، ولی تعبیر تعبیر استمرار و ثبوتیست. ما باشیم و این تعبیر یعنی مستمرن بدون این که یک لحظه قطع بشد، پی در پی از این کیسه پولیست که در میاد، لحظه یم قطع میشه. خب، و این به خاطر مبالغه درمت این که با بردن. و الا میتونست بگه وحوه ینتلو مثلا. خب تمام شد. حالا میگهد یورید و انه دراهمهو، این شاعر میخواد بگهد که دراهمش لا ثبات لها فی السر ولا بقا، ثبات و بقایی برای اون دراهم در اون کیسه وجود ندارد، پس اون دراهم دائما رها میشن از اون کیسه، در میان و خرج میشن از اون کیسه. و تمرق و مروق السهام من قصیها، مرقه یعنی خرجه، و خارج میشن اون دراهم از اون کیسه، مروق السهام من قصیها، سهام جمع سهم، سهمم یعنی تیر، قصی قصی جمع قوسه، قوسم یعنی کمان، یعنی تیر از کمان با چه سرعتی خارج میشن، دراهم هم از کیسه ما به همون سرعت خارج میشند. خب و خارج میشوند دراهم مانند خارج شدن تیرها از کمانهاشون در سرعت. بعد علت اون را هم ذکر میکنم، چرا حالا این دراهم را ما نگه نمیداریم خرج میکنیم پی در پی و در کیسه ما باقی نمیماند خرج میشه، برای چی، در چه راهی؟ لتوزع على المقبضین و ارباب الحاجات. اینش از کجا؟ اینم مقام متی بگید این دراهم که خرج میشد، درآورده میشد، خیلی خرج میکنن دراهم رو، در کیسشان پول نمی، ولی در جاهایی که جای خرج کردن نیست خرج میکنن، پول زیاد میاد، از صبح تا غروب شیشه بکش، تریاک بکش، تمام سه چهار تا لات مثل خودت جمع کن و از صبح تا غروب، یا یک چیزایی بخر که اصلا بی ارزش ها، فقط برای پوز دادن میخری. یا با آدم های چابوکش و امثال ذلک کمک میکنی، این افتخار نیست. یا اون یکی دوتا عروس میگفت براشون، برای یکی رفته بودن از یک مغازه یک پیرهنی خریده بودن، حالا چند سال قبل حالا بود من نوشته بود چه نوشته بود نمیدانیم، رفته بودن مثلا 280 هزار تومان داده بودن یک پیرهن برای عروس خریده بودن. بعدش اون یکی هم حالا قومخشش بوده این حرفا، برای اونم رفته بودن از همون پیراهن عین خودش، از مغازه دیگر خریده بودن 20 هزار تومان مثلا ارزان‌تر، همون هم اون تو اونجا به همین پیرن 200 تومان دادن، اینجا 180. این 180ی گریه میکردن، ناراحت بوده که چرا بگن به پیرن اون 200 هزار تومان دادن، به پیرن من 180. حالا اینم دلش میخواد خرج بکنه، ولی چه خرج تونه به خدا، اولاق شعورش بیشتره یا این زنه که اولاق یقینا خرم الله نفسه دینا، این اولاق خیلی اشتر خرم الله نصرالدین، شعورش بیشتر است از همچه یک آدم هاییست، فرق هم نمی کنه اینجور آدم ها زن باشن مرد باشن، هر کی باشن، مال هر جا باشن، پسر هر کی باشن. خب حالا این میگه بله خرج میشد در راه هایی که باید خرج بشد، لتوزع علی المعوضین، توزع یعنی تقسیم بشه، توزیع بشد بر محتاجین، مؤوزین یعنی محتاجین، و بر ارباب حاجات نیازمندان. پس پولامون همیشه خرج میشد در این راه‌های با ارزش که برای انسان و بشر فخره. خب حالا این حمل توزع علی المؤوزینش از اون قرینه مقام مدحی استفاده شد، هم اصل استمرار ثبوتیش.
برای این
محتاجی گفتیم، برای چیزای چرت و پرت فرق نیست، مردم پاش میدن، این مقاد افتخار کنه
ابیات قبل و
بعد، اونم نباشد ما میخوایم بگیم از خود از خود این بیت همه اینا فهمیده میشه، لازم هم نیست قبل، اصلا ممکنه قبل هم نداشته باشه، همین تنها این یک بیت بگد اینا فهمیده میشه. خرج میکنه شاید هر چیزی خرج کنه. عرض کردم در مقام مدعی میخواد این را بگه، مقام مدعی بوده
در مقام مدعی کجا فهمید در مقام مدعی؟
یعنی در واقع یک کسی اینجور حرف میزند، اینجور آدم ها انصبر خصوص شعرا و امثال ذلک نوعا آدم هایی بودن که حکیم هم بودن، یعنی ذوق بالایی هم داشتن در این زمینه میگفتن. یعنی از سر و صورت این بیت میبارد که در مقام مدعی این را گفته. تمام شد. بعد دارد وعلم ان الجمله الاسمیه اذا کان خبرها جمله فعلیه فهی کالجمله الفعلیه فی جمیع ما ذکر نحو الوطن و یسعد به ابنائه و نحو نروح و نقد لحاجاتنا و حاجت من عاشه لا تنقضی. میگه بدان که جمله اسم اونجا اگر یادتان باشه قید کرد به این که افاده استمرار ثبوتی از جمله اسمیه مشروط است به این که در خبر او جمله فعلیه نباشه. حالا اگر در خبرش جمله فعلیه باشه وضعش چیه؟ میگه به این که بدان که جمله اسمیه در صورتی که خبرش جمله فعلیه باشد پس این جمله اسمیه مثل جمله فعلیه است در جمیل اون احکامی که برای جمله فعلیه گفتیم، دلالتش بر تجدده، دلالتش حدوث و تجدده، دلالتش بر زمان خاص به اختصار و اینا. مثالش مثل چی؟ جمله اسمیه باشه خبرش جمله فعلیه. نحو الوطن و یسعد و به ابنائه، وطن سعادتمند می شود، آباد می شود در واقع به وسیله ابنائش، یعنی در وطن اهل اون وطن اونجا باشن آباد می شود. اگر اهل بذارن اون رو ول کنن برن جای دیگه خراب می شود. خیلی از دهات ها مثلا الان خب سابقا قشنگ همه چیز داشت و مرتب و منظم و همه چیز داشتند و خب حالا لجهت من الجهات همه مردمش دیگه گذاشتن اون برو تهران این برو اون برو، همه رفتن اونجا و جمع شدن در تهران. این قریه میبینی مانده خراب شده، یک نفرم توش پیدا نمیشه. وقتی که اهلش بودن آباد، وقتی که رفتن خراب میشه. وطن آباد میشد به وسیله و سعادتمند میشد به وسیله ابنائش. ابناء وطن اون اهل وطن، ابنا اصلش یعنی فرزندان البته ها، ولی خب پسران. خب بعدش دارد به این که حالا الوطن مبتدا یسعد و فعل هوی مستتر فاعلش به ابنا جار رو مجرور متعلق به یسعد و مضافا مضافا الیه، جمله فعلیه خبر است برای الوطن که مبتدا بود. و نحو مثال دیگر در اون مثال قبلی در جمله اسمیه خبر جمله فعلیه مثبت بود، حالا یک مثال هم میزند که در اینجا خبر در جمله اسمیه جمله فعلیه منفیه باشه. نروح و نقد لحاجاتنا و حاجت من عاشه لا تنقضی. شب میکنیم صبح میکنیم برای حوائج خودمون، یعنی شب و روز میدویم کار میکنیم برای نیازمندی های خودمون. بعد میگد و حاجت من عاشه لا تنقضی، شاهد در مصرع دوم. حاجت کسی که زندگی کرده است تمام شدنی نیست، یعنی انسانی که زندگی میکند همیشه نیازمند است و بایستی شب و روز تلاش بکند. حاجت میشد مبتدا، من موصوله مضاف الیهش، عاشه فعل و فاعل صله من بشه. جمله لا تنقضی هم فعل منفی و فعل و فاعلش هیه برمیگردد به حاجات، جمله خبر حاجتون بشه، خبر مبتدا منفی است. خب تمام شد. الباب الثانی فی حقیقت الانشاء و تقسیمه، باب دوم در حقیقت انشاء و تقسیم انشاء است. الانشاء و لغتن الایجاد، که قولهی تعالی دیگه تمرینات رو خودتون حل میکنه. یعنی با حلون های یکی یکی بسو از کتاب تمام نشه و از بار پشکل نداشت ما هم بنا داشته باشیم به شرط اینکه خاطر جمع باشیم تا آخر سال کتاب با اونها تمام بشیم. الانشاء لغتن الایجاد که قولهی تعالی انا انشعنا هن انشاء. ایجاد یعنی به وجود آوردن، انشاء یعنی به وجود آوردن، این معنی لغویش. مثالش مثل آیه شریفه انا انشعنا هن انشاء، ما اونها را ایجاد کردیم به وجود آوردیم. و اصطلاحاً حالا ببینیم اصطلاحاً انشاء به چه معنی است. و اصطلاحاً کلام لا یحتمل صدقا ولا کذبا لذاته، نحو اغفر وارحم فلا ینسب الى قائله صدقا ولا کذبا. میگه ببین که در اصطلاح انشاء عبارت است از اون کلامی که کلام لا یحتمل صدقا ولا کذبا، احتمال صدق و کذب در اون نمی رود، به عبارت اخرى متصف به صدق و کذب نمی شود، نمیگن راسته نمیگن دروغه. لا یحتمل صدقا ولا کذبا، یک کسی به کسی میگد اضرب زیدن، یعنی از اون میخواد با گفتن این زیده بزند، میگه اینجا بگیم این کلام صادق است یا این کلام کاذبی معنی نداره. لا یحتمل صدقا ولا کذبا، عدم احتمال صدق و کذب در کلام انشایی هم لذاته. ای بسا کلام انشایی لغیره متصف به صدق و کذب بشود، ولی انشاء نیست که لذاته احتمال صدق و کذب در اون نیست. اگر یادتان باشد قید لذاته هم در تعریف خبر بود هم در تعریف انشاء بود. در تعریف خبر گفتیم لذاته تعریف خبر را جامع افراد می کند مانع اغیار، چیزایی که خبرن داخل میکنند که اگر نبود خارج میشدند، چیزایی که خبر نیستن اگر قید لذاته نبود داخل میشدند، تعریف مانع اغیار نمیشد. اونجا اون لذاته دو کاره بود، ولی لذاته در اینجا یک کاره است. بعضی از انشاءات هست لغیره متصف به صدق و یا کذب میشوند که اگر لذاته نباشد اینا از تعریف میرن بیرون، لذاته نمیشن لغیره میشوند. اگر لذاته نبود معنیش این میشد انشاء اون کلامیست لا یحتمل صدقا ولا کذبا مطلقا، لا لذاته لا لغیره. انشاهایی که لغیره متصف میشدن اونا میرفتن بیرون، نتیجتاً تعریف جامع افراد نمی شد. از باب مثال، مثالی هم که قبلاً اونجا زده شد اینجا میاد، کسی پا می شد تو مجلس میگه مردم به من کمک کن، یکی میگه راست میگه، اون یکی میگه دروغ میگه، یا یک کسی پا می شد میگه کمک بکنید، مردم میگن راست میگه کمک بکنید. حالا این میگه به من کمک کنید راست میگه یعنی چه؟ این که میگه به من کمک کنید این کلام انشائیه، کمک بکنید کلام انشائیه، ولی این کلام یک بچه تو شکم داره، اون این است که من فقیرم، اون من فقیرمش خبری، اون ممکنه راست باشد ممکنه دروغ باشد. طرف میگه راست، یعنی من فقیرمش راسته، پس شما کمک، پس بنابراین به من کمک کنید تو شکمش خوابیده من فقیرم، به من کمک کنید خودش ذاتن لا یحتمل صدق ول کذب، ولی اون من فقیرمش متصف به صدق و کذب می شود، راست بگد متصف به صدق، دروغ بگد فقیر نباشد یعنی متصف به کذب. پس بنابراین انشاءاتی ما داریم لغیره متصف به صدق و یا کد می شوند، اونها برای اینکه داخل باشند در تعریف انشاء این لذاته را در اینجا آورده، لذا لذاته در اینجا آمده این انشاء را جامع افراد بکند، تمام انشاءات را در تعریف انشاء داخل بکند. کلامی است که لا یحتمل هیچ صدقی را و نه کذبی را لذاته، و اما لغیره مانی نیست، انشا باشد و لغیره متصف به صدق و کذب بشود. مثالش مثل اغفر، بنده به خدا میگد که خداوند مرا ببخش، یا میگد ارحم، رحم کن به من. فلا ینسب به قائل این کلام نه صدقی و نه کذبی. تمام شد. و ان شئت فقل فی تعریف الانشاء هو ما لا یحصل مضمونه و لا یتحقق الا اذا تلفظت به. میگه اگر خواستی انشاء را میتوانی جور دیگه هم تعریف بکنی. این یک تعریفی است که بالا مصنف اول ذکر کرد. حالا میگه تعریف دیگری هم میشد برای انشاء باشد. بگیم انشاء در اصطلاح به اون کلامی گفته میشد که معناش خود این کلام ایجاد میکنه. اگر این کلام گفته بشه معناش در خارج ایجاد میشه، اگر گفته نشود در خارج معناش ایجاد نمیشه. مثلا طلب ضرب، اگر گفتی از رب طلب ضرب حاصل شد، طلب حاصل شد، یعنی خواستن این که تو زیده بزن. مادامی که نگی از رب زیدن طلب ضرب حاصل شد، بگی حاصل میشه. آب بیار، نگفته بودی طلب آب آوردن صورت نگرفته بود، با گفتن آب بیار این طلب صورت گرفت. پس انشاء اون کلامی است که معناش را خودش در خارج ایجاد میکنه. اینم یک تعریف دیگری است برای انشاء. حالا میگه میتونی انشاء رو اون دور تعریف کنی، میتونی این دور تعریف کنی، الا خیر. و اگر خواستی پس بگو در تعریف انشاء اون انشاء اون کلامی است که حاصل نمی شود مضمون او و تحقق پیدا نمی کند مضمون او مگر در وقتی که تلفظ کنی به اون کلام. های بهی برمی گردد به مای مالا یحصلو، که مراد از مای مالا یحصلو همون کلامه. پس بنابراین این تعریف تمام شد. پس بنابراین نتیجه حالا نتیجه تعریف دوم فطلب الفعل فی الامر و طلب الکف فی النهی و طلب المحبوب فی التمنی و طلب الفهم فی الاستفهام و طلب الاقبال فی الندا کل ذلک لا یحصل الا بنفس السیغ المتلفظ بها. میگه پس بنابراین، یعنی بنابر تعریف ثانی، طلب فعل در امر از رب، طلب ضرب ضربن فعل، طلب کف در نهی، لا تضرب میگن، لا تضرب میگه چی؟ از زدن خودداری بکن. لا تضرب از مخاطب طلب میکند کف از زدن را، یعنی از زدن خودداری بکند. آخه در تعریف نهی اختلافه، آیا نهی طلب و ترک الفعل یا طلب و کف عن الفعل؟ ترک فعل امر عدمیه، ولذا بعضی ها گفتن که معنا ندارد که چیزی که عدمی باشد کسی او را طلب کنه، باید یه امر وجودی باشد تا اینکه صلاحیت این را داشته باشد که انسان اون را طلب کنه. لذا آمدن گفتن که بله نه تعریفش طلب و کف و عن الفعل. کف یعنی چه؟ خودداری کردن، جلو نفس خود را گرفتن. خودداری کردن، جلو نفس را گرفتن امر وجودی است. ترمز کردن نرفتن یه چیزی، ترمز کردن مسئله دیگر است. نرفتن امر عدمیه، ترمز کردن امر وجودی. لذا اینا آمدن گفتن به این که نه طلب و کف به انفه، متکلم از مخاطب میخواهد، مخاطب جلو نفس خود را بگیرد و از اون کار خودداری بکند. حالا اینجا هم این تعریف آمده. و همچنین طلب و کف در نهی و طلب المحبوب فی التمنی، لیت زیدن یجی، ولی تمنیه. حالا دوست دارد زید بیاد، میگه کاش زید میامد. طلب المحبوب فی التمنی، با گفتن لیت زیدن قائم یا لیت زیدن یدی تمنی حاصل شد، نگفته بودی حاصل نشده بود. و طلب الفهم فی الاستفهام، طلب فهم در استفهام. در استفهام ماده ثلاثیش فهمه، میره به باب استفهام میشد استفهمه. باب استفهام در اینجا طلب میارد. این طلب استفهام را چطور معنا کنیم؟ طلب فهمیدن اینجور معنا کنیم؟ در خیلی از کتاب ها اینجور آمده، یعنی دیدن به این که فهمه میرد به باب استفهام میشد استفهمه، باب استفهام طلب میارد روی اون معنای ثلاثی. لذا استفهام را معنا کردن طلب الفهم. امثلا نگاه کنید در کتاب های سابق قدیم جهان مقدمات هست، طلب الفهم معنا کرده. خیلی بعضی از کتاب هم همینجوری، اونجوری که یادم میاد مختصر متول اونم هم همینجوری، اینجا هم همینجوری طلب الفهم معنا کرده. ولی متکلم در مقام استفهام از مخاطب فهمیدن را طلب میکند یا فهماندن را طلب میکند. من با حال زیدون جا از شما میخوام به من بفهمانی که زید آمده. طلب میکنم از مخاطب فهمیدن را، یعنی چه؟ طلب الاستفهام طلب الفهم است یا طلب الافهام؟ در الموجم الوسیط همچنین المنجه، حالا المنجه میگن خیلی اشتباه غلط خود زیاد در را ولی آوردد، مفردات راغب، استفهام رو معنا کردن طلب فهماندن. درستشم همینه. لذا فوارقی هم اینجا دارد التعبیر الدقیق ان یقال استفهام طلب الافهام اینجور. خب حالا و طلب فهم در استفهام و طلب اقبال در ندا، یا زید یعنی رو کن به من، طلب رو کنی از مخاطب رو کند به طرف تو. همه اینها حاصل نمی شود، یعنی هیچ یک از اینها حاصل نمی شود مگر به وسیله خود اون صیغه هایی که تلفظ شده به اونها. صیغه این طلب ها را به کار ببری حاصل می شود، به کار نبری حاصل نمی شود. پس در انشاءات اون معنا با خود گفتن لفظ به وجود میاد. نگی حاصل نمیشد، بگی حاصل میشد. مثل این که وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ساعت ما یک دقیقه جلو رسید، ساعت دقیقه